الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأئمة المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. برای ما بندگان خدا در راه رسیدن به قرب الهی هیچ سرمایه‌ای به اندازه تقوا کارساز نیست و امیدواریم هممون بتونیم حراست کنیم از تقوا و برای خودمون ملکه پرهیز از گناهان و انجام وظایف رو تأمین بکنیم. مستمعان ما حتما یادشونه که بحث من مدتی است تقریبا در تمام سال گذشته درباره شکلگیری نظام بر محور قرآن و از بخش عبادات شروع کردیم و در عبادات هم از نماز و آخرین فصل مربوط به نماز که مطرح شد مسجده و دو تا خطبه درباره عظمت مسجد و آثار مسجد و احکام مسجد که مربوط به قرآن است تا به حال ایراد کردم. البته اگر میخواستم وارد روایات بشم خیلی معارف اهل بیت در اینجا بسیار بالاست، منتها من بحث قرآنی دارم، فقط گاهی برای توضیح یه مطلب از قرآن به روایت هم متوسل میشم. و امروز هم خطبم در ادامه بحث مسجده و امیدوارم که تو این خطبه دیگه این بحث رو فعلا تمام کنم. فکر میکردم دیگه احتیاجی به یه خطبه دیگری نیست، اما مراجعاتی که در این مدت از طرف مردم و ائمه جماعات داشتیم و حوزه قم احساس کردم که کمی باید بیشتر حرف بزنم. و به علاوه ما در مجمع تشخیص مصلحت به صورت تصادفی هفته گذشته رسیدیم به سیاست‌های کلی فرهنگی مساجد و چند بند رو تصویب کردیم که خدمت رهبری میره، اگر ایشون تایید کردند ابلاغ می‌فرمایند که اونها محور حرکت آینده است و بسیاری از اون چی که در دو خطبه گذشته به این خطبه مطرح میشه روحش در این بندها هم آمده که محور حرکت ما در آینده درباره مساجد خواهد بود. تا اون چی که تا به حال گفتم فهرست نکات مهم میشه اینه. اولا گفتم تقریبا از زمان آدم تا امروز در همه ادیان مسجد بوده، حالا گاهی اسمش مسجده، گاهی معبده، ولی اسم مسجد هم با دلالت قرآن بوده. و دوم این که مسجد در اسلام، ساخت مسجد از مدینه شروع شد. در مکه که پیغمبر بودن با مسجد الحرام و کعبه نیازی به مسجد جدید نبود و شرایط ساخت مسجد هم نبود. و سوم این که گفتیم دو جور مسجد میشه داشت، یکی مسجد مفید و به تعبیر قرآن تأسیس بر محور تقوا و اخلاص الهی و دیگری مساجدی که میتونه به عنوان دکان و پایگاه منافع مادی بخشی از افراد وجود داشت. اسلام میخواد مسجدی است که اخلاص درش باشه و برای خدا باشه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، هیچ چیزی جز خدا نباید در محور مسجد مورد توجه قرار بگیره و اون موقع مسجد مسجده. نکته دیگر این بود که مساجد رو نمیشه به دست کفار یا افراد فاسد سپرد، باید انسان‌های با صلاحیت مدیریت مساجد رو در اختیار داشته باشند. و نکته دیگر این بود که ما 4 مسجد ویژه داریم که اینها فوق‌العادگی دارن، که مسجد الحرام است و مسجد النبی و بیت المقدس و مسجد کوفه، که این 4 مسجد احکام ویژه خودشون رو دارن. و در آراستگی مساجد یه بحثی کردیم که باید آراسته و مورد استقبال و پرجاذبه برای مردم باشه. و همچنین از گناه بزرگ تخریب مساجد یا منع کردن مردم از استفاده از مساجد باز نکاتی را عرض کردیم. و بحث آخری که پیش آوردم در مورد این بود که در زمان پیغمبر به خاطر اینکه دیگه اماکن دیگر عمومی نبود، ادارات و مراکز حکومتی کم کم به وجود می آمد، خیلی کارها در مسجد انجام می شد، بعدن به تدریج جدا شد و بیشتر به عبادت و تعلیم و تربیت و اینها در مسجد موند. گاهی افراد به حدی رسید که دیگه خیلی حتی مسائل آموزشی و اینها رو هم از مسجد دور کردن، که ما باید فکری بکنیم که مساجدمون همه اون چی که از منابعمون استفاده میشه که از مسجد باید استفاده بشه، اینها رو در آینده بیاریم، که خطبه ای که امروز میخونم یه مقدارش به اینها هم مربوط میشه. آیه ای که اول صحبتم خوندم مضمونش این است که خداوند اجازه داده بعضی از اماکن و بیوت به رفعت و عظمت برسن، حالا هم رفعت مادی و هم معنوی. و خودش هم تفسیر کرده که چه هدفی از این هست. این آیه بعد از آیه نوره، در سوره نور و آیه نور، الله و نور و سماوات و الارض، که خب اون آیه تفسیر خودشو داره، بحث عرفانی بالاییست، من الان وارد اون نمیشم، فقط این مضمونی که به مسجد برمیگرده عرض میکنم. خداوند تشبیه میکنه وجود مقدس خودش رو به یک مشعل درخشنده و نور افکنی که در محفظه های شیشه‌ای و در 3 درجه‌ای محفوظه و بر یک درخت زیتون استواره و به همه اطراف نور می‌فرستد، نه شرقی است و نه غربی. و این نور است که باید انسان‌ها رو هدایت بکنه و به خداوند نزدیک بکنه. بعد از این آیه ظرفی رو برای این نور معرفی میکنه در قرآن، فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی بلا فاصله بعد از اون آیه، یعنی این نور خداوند تلألوش در بیوتی است که خداوند اذن خدا، معناش این نیست که اجازه داده که ماها اونو مرتفع کنیم. اذن خدا اینجا معمولاً به معنای این است که این اراده الهی است که تحقق پیدا می‌کنه، منتها از طریق چیزایی که تو خود آیه هست. در بیوتی که خداوند اراده تکوینیش تعلق گرفته که اینها عظمت و رفعت داشته باشند و ذکر خدا همیشه، چون میگوید صبح تا شام، صبح و شام که همین تعبیر عرفی همیشگی است، در اونها طرف توسط انسانهایی که مقهور منافع مادی نیستند، در اونجا ذکر خدا بلند میشه. یعنی اون هدایت جری نور، روح نور الهی در این ظرف تحقق پیدا میکنه. اینو میخوام یه قدری باز کنی. حالا این ظرف چیه؟ در روایات ما و روایات اهل سنت بیشتر از ما، اونها بیشتر رو مسجد تکیه کردند، همین مساجد. ولی در روایات دیگری هم اهل سنت و هم شیعه بیوت انبیا و ائمه و اولیا هم اضافه شده، که این مصداق این بیوتی است که با اون نور خداوند ارتباط پیدا میکنن و نور خداوند از این مراکز به مردم میرسه و این نور خداوند همون هدایته، چون آخر آیه نور هست یهد الله لنوره من یشاء، یعنی اون نتیجه اون مصباحی که در مشکات است و در زجاجه و نشرقی و نغربی است، اون نور از این بیوت به مردم میرسه، این مسیر طبیعی هدایت الهی است. خب این مساجد اینجاست که یه بحث بسیار جدی من همین حالا با اون مصوباتی که عرض کردم داریم و آیاتی که تا به حال برای شما عرض کردم، میخوام برای بهره برداری از مساجد و خدمت در مساجد و ساخت مساجد و تعمیر مساجد عرض بکنم. یه نکته قبلا اینجا بگم که جاش همین جاست، به خاطر اینکه پیش آمد تو این روایات که در تفسیر این آیه بیوت آمده، یه روایتی است جالبه و من این رو از منبع شیعه هم نقل نمی کنم، از منابع اهل سنت نقل می کنم. خیلی جاها هست، من جمله در تفسیر درالمنصور مال علامه سیوطی است که خب اهل قرآن و تفسیر با اون آشنا هستند. در این روایت در تفسیر می گوید که وقتی که پیغمبر این آیه رو قرائت فرمودند، یک نفر بلند شد و سوال کرد این بیوت کجا هستند، کدام هستند؟ حضرت فرمودند که بیوت انبیا. ابوبکر اونجا نشسته بود و بلند شد گفت، اشاره کرد به خانه علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا و گفت یعنی این هم از مصادیق این آیه است. پیغمبر فرمودند این از افضلترین مصادیق این است، از افاضل مصادیق هست. خب این رو کتابی مثل درالمنصور از بزرگان آورده، از انس ابن مالک گمون میکنم و بریده اونجا نقل میکند. من اینجا فقط یه نکته‌ای میخوام عرض بکنم به تندروان اهل سنت، یعنی سلفی ها و وهابی ها که اینقدر همتشون رو گذاشتن که مخالفت کنن که از بقاع متبرکه‌ای که قبور ائمه اونجا هست مردم استفاده نکنن، چی جواب دارن در مقابل این آیه و این تفسیر؟ حالا اگر میخوان خودشون برن منابع اهل سنت رو ببینن و روایات رو ببینن، اینها بقاع متبرکه و خانه های انبیا، البته پیش از همه اونها مساجد، چون خانه خدا مقدمه بر خانه دیگران هست ولو انبیا باشند، مساجد و اینها، خب اینها باید مردم حضور پیدا بکنن، استفاده بکنن، تلعل و انوار الهی رو ببینن. و امیدواریم که با منطق و بحث اساسی فکری علمای اسلام این مسئله رو حل کنند. البته ما اینجوری افراطی نیستیم که هر کس و هر گروهی به خاطر اینکه محله‌ای رو خوشنام بکنن یه چیزی به نام امامزاده درش درست بکنن و اونجا رو اونجوری استفاده بکنن، نه، باید موارد مشخص متیقن و مثبت و ریشه‌دار باشه که بشه از اونها استفاده کرد و انحرافی درش نباشه. ما هم به بقاع متبرکه تو مصوباتمون توجه کردیم. به هر حال با این چیزی که عرض میکنم خیلی روشن میشه فهمید که این مراکز جای نورافشانی است. حالا نقطه بسیار مهم اینه که اون دستورهایی که ما در باره مساجد داریم، مساجد یک نهاد و شبکه گسترده است که هر جا جمعیتی باشد اونجا باید باشه. شما چنین چیزی در هیچ یک از نهادهای دیگه ندارید، طبق دستورات صریح منابع دینی ما. یعنی ما باید ببینیم مراکز جغرافیایی و جمعیتی اسلامی رو نگاه کنیم و استانداردی هم برای جمعیت در نظر بگیریم. مثلا برای هر 3,000-2,000 جمعیت هر منطقه مسجد یا یه فاصله جغرافیایی مثلا 5 کیلومتر 3 کیلومتر هر چی که مردم بتونن پیاده از خانهشون یا با وسایل آسان به مسجد برسن. اگر ما بخواهیم اسلامی باشیم و قرآنی باشیم باید سراسر کشورمون اینجوری باشه. نمیشه یه روستا بدون مسجد باشه، نمیشه یه شهر در بعضی محلاتش مسجد نباشه، نمیشه در مسیری که مردم میرن انبوه مردم با وسایل عمومی میرن در جاهایی که میستن کنار قهوه خانه یا جاهای دیگری مسجد نباشه. و حتی در جاهایی که مردم در حال حرکت هستن مثل قطار و هواپیما و اینها، مسجد یه چیزیست که عجین شده با برنامه اسلامی و بسیار هم مهمه. این یه فقط یه نقطه عبادی نیست. حالا من بعد از این خطبه‌های بعدی وارد میشم در مورد مسئله جماعت که با مسجد اون خیلی تلازم داره. جماعت در مسجد جلوهش و آثارش اونجا پیدا میشه و همچنین بحث نماز جمعه که بعد از این خواهد آمد. ببینید این شبکه عظیم گسترده‌ای که در همه جغرافیای دنیای اسلام و در همه مراکز جمعیتی اسلام و با تناسب فاصله و جمعیت اگر وجود داشته باشه و اگر اونطوری که در بخش دیگر بحثم عرض میکنم مدیریت این مسجد به یک عالم متقی عادل پیش نماز مدیر مدبر واگذار بشه که او اونجا رو اداره بکنه، چنین شبکه‌ای شما کجا دیگه میتونید پیدا کنید؟ همه مردم مسلمان سر و کار پیدا میکنن با اونجا و آثار فراوانی از این شبکه وجود میاد و استحکام ملی، استحکام دینی، ارتباط انسانی، حل مشکلات اجتماعی و خیلی چیزهایی که در بحثهای مبسوط علما خدمت شما خواهند گفت اینطور شبکه‌ایه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع، فقط مساجد بزرگ مجلل نیست، یک مسجد روستایی کوچک هم همون بیوت مجلل و مرتفعه و این نهاد این شبکه رو گذاشتن برای اینکه اسلام بناس تا قیامت بمونه و بناس حکومت جهانی بشه و بناس همه بشر رو پوشش بده. اگر این شبکه وجود داشته باشه، ما که آثار مسجد رو در انقلابمون خوب دیدیم، الجزائری ها وقتی که پیروز شدن نمایندهشون شعلال آمده بود ایران تو مسجد مرحوم آیت الله طالقانی استانبول، اینجا آمده بود سخنرانی میکرد، حرفی زد، من خیلی جوان بودیم اون موقع، تکون داد ما رو. ایشون گفت ببینید وقتی که فرانسوی ها اونجوری استثمار کردند و اشغال کردن الجزائر رو، مبارزات ما شروع شد، همه چیز از ما گرفتن جز مساجد، ما فقط مسجد داشتیم و با مسجد قیام کردیم و در مسجد جهاد کردیم و پیروزیمون در مسجد شد و فرانسه مقتدر رو شکستیم با مسجد. و ما خودمون در ایران به خوبی دیدیم شبکه مساجد و مبلغان و بخشی از نیروهای صالح که در مسجد جمع می شدند یا بخشی از ائمه جماعات که حاضر به مبارزه بودند با اون سرعت استبداد شاه و سلطه امریکا رو شکستیم و واقعا کار عظیمی شد در تاریخ. این مسجد این نمونه کوچکیه. اگر این شبکه و این نهاد به شکل واقعی همون جوری که اشاره کردم شکل بگیره، ما مطمئنیم که در آینده این فضا تضمین جدی برای تداوم و تکامل و پاکی و سلامت جامعه اسلامی خواهد بود. ولذا ارزش داره خدمت کردن در این مراکز. من فقط یکی دو نمونده داره، خطبه هم طولانی میشه. میگم ببینید سابقه خدمت در معبد چی بوده، از هر مقامی میتونه تو این مسجد خدمتگذاری بکنه. سوره آل عمران رو بخونید، اونجایی که قرآن شروع میکند ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این مقدمه است، عظمت آل ابراهیم و آل عمران رو میگوید. بعد این دو خاندان افتخار بزرگیشون این است که از خدمه مساجد و معابد بودند. داستان حضرت مریم خیلی اینجا گویاست. مادر حضرت مریم که همسر حضرت عمران بود، ایشون هم نبی بودن، وقتی که شوهرشون فوت کرد تصمیم گرفتند اونچه که در رحم دارند نذر کنند که در مسجد و در معبد مخصوص مسجد باشه. یعنی تمام زندگیش نذر شد که در خدمت معبد باشه. این رسم در قدیم بوده، الان دیگه بین ما نیست، شایدم نیازی است، من نمیدونم، ولی در اون موقع بوده. و انتظار رب اینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، از خداوند خواست که این نذر رو بپذیره. وقتی که بچه متولد شد دید دختره، اون موقع مرسوم نبود دخترها رو ببرن در خدمت مسجد. با حسرت گفت خدایا این که مرد نشد، این دختر شد. و از خدا ندای شنید و هر صورت به قلبش آمد، هر گونه بود قرآن می فرماید خداوند فرمود اندوه نداشته باشه، این دختر، این زن از اون مردهایی که شما در نظرت هست بالاتره و عظمت بالایی داره. و خداوند این نذر رو پذیرفت، مریم تحویل معبد شد و برای خدمت به معبد. در دورانی که به بلوغ رسید و مشغول عبادت بود و خدمت بود، حضرت زکریا که باجناق حضرت عمران بود، ایشون با قرعه، چون همه مسابقه گذاشته بودند که متکفل رشد مریم بشن از بزرگان دین، قرعه انداختن به نام حضرت زکریا شد. زکریا متکفل اراده مریم بود، اداره به تربیت مریم بود. وقتی که میرفت تو محراب سری به مریم بزنه، میدید اونجا غذا کنار مریم، غذایی که او نیاورده، غذا رو کنترل میکرد، دیدون غذا ها از کجا اومده. انالا که هازا، مریم گفت خدا داد که زکریا رو متوجه مقام عظیم مریم کرد که گویا از غذاهای بهشتی است. البته تو قرآن نیست بهشتی، ولی با این تعبیر از طرف خدا آمده، از هر جا آمده. زکریا به فکر بچه نداشت، از خدا خواست که اولادی به او بده که این افتخار رو داشته باشه. و با دعاش حضرت یحیی آمد. خود یحیی هم داستان دیگری داره. و این مریمه، این مریم با این عظمت، با نظر مادرش و قبول خداوند میشه خدمت گذار معبد و مسجد. خود ابراهیم و اسماعیل افتخارشون اینه، اونم باز قرآن دیگه، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. شما خدمت گذار عباد باشید که اینجا نماز میخونن، رکعت رکوع دارن، سجده دارن، عبادت میکنن. خب ابراهیم که شخصیت عظیمی است که ابوالانبیاست و همه افتخار میکنن، همه ادیان بزرگ که به ابراهیم نسب برسونن، و ما هم، و اسماعیل. یا مأموریت خودشون، و از یرفع الابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، این دو نفر پیغمبر شاکر باشه که در فرزندان او و در امت او شخصیتی مثل زهرا باشه که سرنوشتی شبیه مریم عذرا داره و مقداری بالاتر از جهاتی، به خاطر اینکه این شخصیت بزرگوار فرزند پیغمبر، مادر ائمه معصوم دوازدهگانه و سلسله جلیله سادات و از نسل او، این همه عظمت تو تاریخ اسلام و پشتیبانی اسلام در آمده. این چیزهایی است که ما از قرآن میفهمیم، اینایی که عرض میکنیم. و یکی از آیات قرآن دیگه در سوره طور، و البیت المعمور. این بیت معمور چیه که خدا بهش قسم خورده؟ بعضی ها گفتن مسجد، مساجدن، بعضی ها گفتن مساجد روی زمینن، بعضی ها گفتن کعبه است، بعضی ها هم گفتن بیت معمور یک مرکزی است در آسمان که در اونجا به تعبیر حضرت علی روزی 70,000 ملائکه وارد میشن برای عبادت خداوند، و اون نقطه مقابل کعبه است. و باز میبینیم اینجا همین بیت معمور با بیوت اذن الله ان ترفع با هم تلاقی میکنه. من میخوام عرض بکنم که از کارهای مهم ما اینه آیون در حکومت اسلامی خانم ها توجه بیشتری به مساجدمون بکنیم. ما در شأن اون چی که در شأن مساجد است عمل نکردیم، کم، خیلی باید بیشتر عمل. از لحاظ جغرافیایی خیلی از اماکن ما مسجد نداره، از لحاظ بهره‌برداری خیلی از مسجدهای ساخته امام جماعت نداره و درش بسته است و غبار گرفته است. از لحاظ مدیریت خیلی از مساجد ما محتواهای ضعیفی داره و گاهی هم دکان میشه برای افراد و گروه ها که از اونجا استفاده بکنن. مسجد عرض کردم باید با مدیریت عالمی، عادل، آگاه، آشنا به اداره جامعه اسلامی به او سپرده بشه و امت رو اداره بکنه، که این ها در مصوبات ما هم آمده که انشاءالله رهبری هم اینا رو تصویب کنن و ابلاغ کنن، یک سیاست کلی در باره مساجد داشته باشیم. من خیلی چیز دارم حذف کردم به خاطر اینکه خیلی خطبه طولانی شد، فکر نمی‌کردم اینقدر میشه. این چند بند رو میخونم از مصوبات همین هفته گذشته است. توسعه ظرفیت مساجد و بازگشت اون به جایگاه اصلی، یعنی اونی که قرآن و پیغمبر به ما یاد دادن، به عنوان رکن اساسی جامعه اسلامی. باید این مسجد رو با این دید بهشون نگاه کنیم، به شبکه این مسجد. این چهار عنوان رو آوردیم. یکی ترویج و تبیین جایگاه و نقش مسجد در جامعه که من وظیفه‌مو دارم انجام میدن، انتظار دارم خطبای دیگر جمعه هم این کار رو بکنن و محققان و نویسندگان هم این کار رو ادامه بدن. تشویق و ترغیب مردم به ساخت و تجهیز مساجد. باید مردم بیان. مسجدی که مردم بسازند خیلی رونق بیشتری پیدا خواهد کرد. البته حکومت باید هر کمکی میتونه بکنه، ولی باید مردمی باشه. از طریق گسترش فرهنگ وقف، نظر، سایر خیرات و مبرات. این یک بخش. بخش دیگری کمک مؤثر نظام به احداث، توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری مساجد متناسب، اینش مهمه، با نیازهای جغرافیایی و جمعیتی. مثلا 3,000 نفر برای یک مسجد چند خانواده‌ای که هستن، یا فاصله ها مبتنی بر شاخصهای مطلوب با بهره‌گیری از معماری و هنر اسلامی ایرانی در کلان شهرها، شهرک‌ها، روستاها، مخصوصاً الزام به تأسیس مسجد در مراکز میان راهی، شهرک‌های جدید و در حال طراحی و ساخت. و بند سوم این است که حالا مسجد که داریم، ساماندهی مساجد مبتنی بر تمرکز و اهداف و سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با حفظ بعد مردمی مسجد. من نمیگم حکومتی نباش، حکومت هم مثل مردمه، از مردمه، ولی اونی که میمونه این حضور مردمه که باید در همه بخش‌ها حضور داشته باشه. و محوریت امام جماعت، الان در بعضی از مساجد امام جماعت محور نیست. گروه هایی هستن اعمال نفوذ میکنن، آدم هایی هستن به عنوان هیئت امنا که او هنوز قبول نداره اعمال نفوذ میکنن، امثال اینها. مسجد باید مدیرش امام باشه، امام مسجد. ما اینجا چیزای بعدش هم تعیین کردیم، گفتیم که با همکاری هیئت امنای مورد تأیید ائمه، یعنی هیئت امنا میخوان، اونا کمک‌های زیادی هم خیلی خدمت میکنن، ولی او قبول داشته باشه اینها رو به امضای او برسونن که او محوره. و دستگاه‌های دیگری هم هستن که در مسجد میان خدمت میکنن، کمک میکنن، استفاده میکنن. اینا هم دستگاه‌های فرهنگی هستن که باید با هماهنگی با اونا هم باشه، به استفاده از دستگاه‌های فرهنگی به تبلیغی زیرفت. و بند آخریمون ارتقای کارآمدی و افزایش کیفیت و قابلیت‌های مساجد در عرصه‌های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای جامعه، به ویژه نسل جوان، و فرهنگسازی برای حضور بیشتر مردم در مساجد و شرکت در نماز جمعه و جماعات. که این اگر البته ما فقط به عنوان مشاور این چیزا رو می نویسیم، ما تصویبمون تصویب نهایی نیست و طبق قانون اساسی می فرستیم خدمت رهبری. ایشون اگر هر قسمتش رو قبول دارن یا یه چیزی ای لازم دیدن اضافه می کنن و ابلاغ می کنن، بعد عمل میشه انشالله بر اساس اینها می شود. ما از این به بعد تلاش کنیم شبکه مساجدمون رو قرآنی و مهمترین پایگاه استحکام جهان اسلام و پیشرفت جهان اسلام قرار بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره و سبت الرحمه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. خطبه دوم رو باید خیلی مختصر کنیم برای جبران طولانی شدن خطبه اول. چند مناسبت مهم رو از بین مناسبت‌های فراوان این هفته مطرح می‌کنم. اولیش شهادت حضرت زهرا است، طبق بخشی از روایات، چون در روایات ما تقریبا ما و اهل سنت حدود 13 قول هست در تاریخ رحلت حضرت زهرا که دو تاش بین ما مشهورتره، 95 روز و 75 روز بعد از رحلت پیغمبر. و حقیقتا سرنوشت حضرت زهرا با توجه به شخصیتشون و اشارات قرآنیشون و وصایای پیغمبر اکرم و نقشی که ایشون در همون عمر کوتاهشون در تحکیم اسلام ایفا کردند و نسلی که از ایشون به جای موند که ضامن بقای اسلام خواهد بود، امت اسلامی بعد از پیغمبر بی‌صفایی کردند نسبت به حضرت زهرا. این دردانه الهی و نور چشم پیغمبر و پاره تن پیغمبر با اون همه سفارشات به گونه ای زندگی کرد اون 75 روز یا 95 روز که سراسر این ایام خانه زهرا بیت الاحزان بود و میدونیم چرا، برای اینکه اون آرزویی که زهرا داشت و در خطبه ای که در مسجد در حضور همه خوندن اون آرزوهاشون خیلی روشن موج میزنه تو اون کلماتشون و دیدن اونجوری نمیشه، یه جور دیگری داره پیش میاد. خشمگین، دلخور و محزون از این دنیا راحت شدند، اما چه گذشت بر دل علی ابن ابی طالب و فرزندانش؟ این دیگه برای همه مشهوده و همه میدونید. منم این بحث رو نمیخوام الان طولانی کنم، چون عرض کردم بنای اختصار دارم همون چی که در خطبه قبلی درباره مقام حضرت زهرا در مقایسه با حضرت مریم عرض کردم خیلی چیزها رو نشون میده. و امیدواریم این زکیه مرضیه توجهی به این پیروان خوب اهل بیت و این انقلاب اسلامی و این مردم شریف ایران که با گذشت قرنها راه اونها رو دارن احیا میکنن و حکومت نو و اهل بیت رو دارن در تاریخ ثبت میکنن که انشاءالله با عنایات اونها این مجاهدت ها و زحمت ها به پایان بسیار خوبی منتهی بشه. و تسلیت عرض میکنیم به همه محبان اهل بیت شهادت این بانوی بزرگوار. مسئله دیگری رحلت حضرت آیت الله بهجت که حقیقتا از همون نمونه های سلام فی الاسلام سلمه است که لایصدها شیء، اون روحیات، اون عرفان، اون آموزش ها، اون حالاتی که ایشون داشتن و خیلی از انسان‌ها رو تربیت کردند و شاگردانشون و مرباهای ایشون امروز در سراسر جهان اسلام حضور دارن، انوار ایشون به این زودی خاموش نمیشه. به هر حال ما این مصیبت رو در درجه اول به حوزه علمیه، حوزه های علمیه، مراجع و فرزندان و بیت ایشون و مقام معظم رهبری تسلیت عرض میکنیم و امیدواریمشون در اون مقام خوبی که انشاءالله حضور دارن از دعای خیر این امت و این انقلاب غفلت و کوتاهی نکنه. مسئله دیگر ما سفر مقام معظم رهبری است به کردستان که واقعا از همه سفرهاییشون سازنده و مهمه. به این سفر به کردستان آثار بسیار با برکتی رو برای انقلاب به ایران و جهان اسلام خواهد داشت. اولا باید از مردم کردستان تشکر کنیم که اون گونه که شایسته حضور رهبری در بین اونها بود عمل کردند و سنگ تمام گذاشتند، که البته این دلیل میشه بر اینکه این مردم کردستان علی رغم بمباران‌های فراوان منفی همچنان اون صفای باطن و وفای به انقلاب و روحیات اسلامی و انسانی و فرهنگیشون اصالتشون محفوظه. و ثانیاً خب رهبری در این سفر خیلی مطالب زیاد و مهم می‌فرمودن. منم نمی‌خوام همچون اونا همه رو شما شنیدید و هنوز هم بحثش ادامه داره، که دو نکتهش که خیلی مهمه برای تاریخ ما، اسلام ما، ملت ما عرض کنم. یکی تکیه ای که ایشون روی وحدت کردن، هم وحدت نیروهای داخلی کشور و هم وحدت شیعه و سنی، که امروز بلای بزرگ ما در کل دنیای اسلام این اختلافات مذهبی است که نیروها رو داره هدر میده، کینه توزی ها رو زیاد میکنه. و انسانها رو مبتلا میکنه به گناهان کبیره، اونایی که دچار افراط و تفریط هستن. و از قول ایشون این تعبیر که خط قرمزشون رو اعلام کردن که اهانت افراد متطرف چه از شیعه چه از سنی به فرقه های دیگر رو حرام کردن، به این خط قرمز معرفی کردن، این باید بیشتر روش کار بشه. باید صدا و سیما و علما و تریبون های ما این مسئله رو بیشتر باز کنن. حقیقتا خط قرمزه این، چون غیر از خسارت هیچ چی توش نیست. ممکنه وقتی که یه آدمی یه تعبیر تندی نسبت به شخصیتی از شخصیت های مذهب مقابل میکنه، بعضی از جوهال خوشحال میشن، دلشون اینقدری راحت میشه، ولی این از اون راحت هایی است که دنبالش هزاران مصیبت میاد و خونریزی ها و اتلاف وقت ها و تشکیک ها و خیلی فراوان خواهد بود. البته وحدت داخلی هم همینطور که ایشون باز اشاره کردن، ما در داخل وفاداران به انقلاب که اکثریت قاطع مردم هستن، باید سعی کنیم اینا در مقابل هم حالت سعی صدر و تحمل هم دیگر رو داشته باشن. اختلاف نظرم قابل قبول، منطقی، خدا هم خواسته، خدا اینجور ما رو خلق کرده که با تفاوت نظرها جامعه ما رو تکامل بدیم. اما این خواسته خدا نیست که به کینه و قتل و طرد هم دیگه پیش بیاد، که انشاءالله این نصایح ایشون عمل بشه و روی این حساب بیشتری باز بشه. به نکته دیگری که ایشون مکرر تأکید کردن در این صحبتاشون، و من هم یکی از عناوینی است که قرار دادن درباره اون صحبت کنم، همینجا عرض میکنم، مسئله انتخابات. ایشون مدت هاست که روی انتخابات، رو کلیات انتخابات حرفای بسیار مهم میزنن که درست از جایگاه رهبری است. اولا اینکه انتظار دارن که مردم با همه وجود و با ابهت و پرشور در انتخابات شرکت بکنن، و این از مهمترین خواسته های همه مونه. من فکر میکنم روی این مسئله اجماعه، هم مجلس میگوید، هم دولت میگوید، هم قوه قضاییه میگوید، هم همه شخصیت های نظام میگن، به خود مردم میگن، و سراسیما هم همین حرفا رو منتشر میکنه. یعنی همه مون متفقیم که به مصلحت نظام این است که انتخاباتمون پرشور و با ابهت و با حضور همه مردم. البته ممکنه همه رو توقعی باشه که عملی نمیشه، چون ما یه جریان‌های ضد انقلابی داریم که از اول بیروزی انقلاب تا به حال همیشه انتخابات رو تحریم میکردن. ما اولین رفراندومی که کردیم برای تعیین نظام جمهوری اسلامی، یه عده از همین گروهک‌ها تحریم کردن، شرکت نکردن. برای قانون اساسی که میخواستیم رفراندوم کنیم تحریم کردن. انتخابات ریاست جمهوری در همه این دوره‌ها ضد انقلابات تحریم کردن. انتخابات مجلس هم همینطوره. ما قبول داریم که یه عده هستن، حال به هر دلیل، یا کینه یا مزدوری یا بدفهمی، از شرکت مردم در انتخابات ناراحتن، ولی اینا کمند و عده معدودی هن، نشونم داده در خیلی جاها. اونی که یه قدری جای تأسف است، این از کسانی که وفادار به انقلابند و دوست انقلابند و میدانیم به خاطر بعضی از گلایه ها یا بیتوجهی ها در انتخابات ها حضور پیدا نمی کنند. و من در خطبه قبل هم گفتم نه عقلا، نه شرعا، نه منطقا و نه محاسبه مادی، نه معنوی، این به نفع هیچ کس نیست. یعنی همون آقایی که نمیاد، همون خانمی که نمیاد، چه نفعی از نیامدن میبره؟ اگر بگیم که دشمن انقلابی همین که کم بشیم، آرامون کم بشه، او رو خوشحال میکنه، خب این تو اون قسمت اوله، اونا ما توقعی هم خیلی ازشون نداریم. اما اگر اون نباشه، نیامدنش چه مسئله رو حل میکنه؟ چه نفعی میبره؟ بالاخره یک رأی هم یک رأی. مجموعه آرا یک سرمایه عظیمی است که مایه اعتبار و عظمت جامعه ما میشه و امروز یکی از شاخصهای بزرگ جوامع معتبر دنیا همین مقدار حضورشون در انتخابات. ما این مسئله رو کم نگیریم. انسان یک ساعت وقتشو مصرف میکنه، میره پای صندوق رای میندازه برمیگرده، این هزینه ای نداره، به تماشاش هم میارزه که بره اونجا ببینه چه خبره. این چه هزینه ای داره و چه ضرری داره؟ مگر کسی که دشمن انقلاب، و ما گفتم با او الان بحثی نداره، همه اونایی که کشورشون رو دوست دارن، اونایی که انقلابشون رو دوست دارن، هر دو قسمت اگر بیایند و انتخابات با عظمت برگزار بشه، دشمنان داخلی و خارجی ما مایوس میشند. از لحاظ خداوند نگهدار شما، ما همیشه در سایه حضور شما مردم اعتبار و اطلاعی کشورمون و انقلاب رو داریم. پیروزی انقلاب هم با حضور شما ها بوده. ما باید از شما تشکر بکنیم. اگر با این وسعت مردم شرکت بکنند، هر دولتی که اینها سر کار بیارن و با تکیه و پشتیبانی این مردم باشه، با اراده و قاطعیت بهتری میتونه خدمت بکنه و خود مردم هم حمایت میکنن و حامی دولتشون میمونن، کارشکنی نمیکنن، دستورات دولت را عمل میکنن، جاهایی میفهمن، توضیح خودشون توضیح دفاع میکنن از راهی که وارد شدن خودشون. این سیستم بسیار خوبی است که در دنیا امروز به شکل انتخابات ها آمده و مردم از لحاظ شرعی هم ما در اسلام قطعا، من عرض میکنم خدمت شما، بدون حضور مردم و اراده مردم حکومت اسلامی محقق نخواهد شد. ما افرادی رو داریم که فکر میکنند که نه، صرف این که فقیه جامع الشرائط به عنوان نایب امام زمان در رأس امور کشور است، اینجا دیگه حکومت اسلامی شکل گرفته. اگر مردم نباشن، این فقیه چگونه میتواند کار بکنه؟ اگر اراده مردم نباشه، مگر میشه حکومت تشکیل داد؟ مگر میشه کاری کرد؟ و ادله به علاوه، مگر همین فقیه در قانون اساسی ما بدون اراده مردم نصب شده؟ مردم خبرگان رو انتخاب کردن، خبرگان رهبری رو انتخاب کردن. حالا بگذاریم از شخص امام که خودشون همه چیز انقلاب بودن و با مردم و بدون رأی دیگران آمدن، فقط با اراده مردم. ولی قانون اساسی ما اینه. پس خود رهبری، همون ولی فقیهی که مشروعیت نظام به او متکی است، همون هم اگر آراء مردم رو نباشه، نداشته باشه، نیست. بنابراین حضور مردم در همه زمینه‌ها کارساز و مشروعیت دهنده است و رو این تردید نکنیم که پایه انقلاب اسلامی و اون هم اعتبار جهانی ما، اعتبار داخلی ما، استحکام نظام ما، منافع فرد ما در این است که وارد میدان انتخابات بشیم و هرچی هم رأی بداریم. خوشبختانه امروز من تا اونجایی که خب میشناسم، نامزدهایی که فعلا از طرف شورای نگهبان تأیید شدن، میدان رقابت هم هست. یعنی همه سلیقه ها، حالا یا مطلق یا به طور نسبی، یک کسی رو دارن به اون رأی بدن. و از این موقعیت استفاده کنید، این صلابت و ابهتی که رهبری از ما خواستن شکل بدیم، اینی که نظر هممون روش متمرکزه، حضور پیدا بکنیم و رأیمون در صندوق بریزیم. مطمئن باشید فردای روزی که ما اعلام بکنیم درصد بالای بالاتر از 70-80% مردم ما پای صندوق آمده اند، چند پله نظاممون در دنیا معتبرتر میشه. و دشمنان ما که با حسادت دنبال این هستن که فاصله بندازن بین مردم و مسئولان کشور و نظام اسلامی، با دیدن این آراء بالا، شرکت بالا، تحقیقا خاکستر یأس بر سرشون ریخته خواهد شد انشاءالله. و یکی از لوازم جذب اعتماد مردم برای حضور قطعا این است که همه مقید به قانون باشند. الان ما قانون انتخابات داریم، بارها همین قانون اصلاح شده. ممکن هم هست این قانون یه عیوبی داشته باشه، بعضیا بپسندن بعضیا نه، بالاخره قانونه. یادتون هست امام یه بار فرمودن قانونی که مجلس تصویب بکنه و شورای نگهبان تایید بکنه اطاعتش واجبه و تخلف از او حرامه. این حرف کوچیکی نیست، یعنی این قانون واجب الرعایه به خصوص برای مسئولان و مردم و نامزدها. من فکر میکنم بهترین کاری که امروز میشه کرد این است که هم نامزدها و هم طرفدارانشون، چه افراد چه احزاب، در حدود قانون فعالیت تبلیغاتی بکنن. و صدا و سیما هم به عنوان یک رسانه ملی که اعتبارش با رضایت مردم و تشخیص مردم و اعتماد مردم بالا میره، از این به بعد سعی بکنه این دوره 20 روزه‌ای که ما داریم منصفانه و بدون جانبداری از هیچ طرف و بر وفق قانون و وظیفه خود صدا و سیما که اون هم قانونی است عمل بکنه، که مردم مطمئن بشن که حالا که میان پای صندوق رای دیگه اون تبلیغات مسمومی که هست که آرایتون رو دیگران میبرن، این اتفاق نمیفته و انشاءالله اعتماد جدیدی در جامعه ما خلق خواهد شد. و بحث دیگر ما فتح خرمشهر در سوم خرداد سال 61 که حقیقتاً یک دستاورد عظیم نیروهای مسلح ماست که باید یک کمی رو اون حرف بزنیم. البته خوشبختانه برادر گرانقدرمون آقای دکتر لاریجانی در اینجا سنگ تمام گذاشتن و خیلی چیزها رو گفتن که دیگه ما لازم نیست تکرار بکنیم. من دوست نکته رو عرض میکنم و اون اینی که خرمشهر و دژ دزفول در تبلیغاتی که صدامی ها کرده بودن و ارزشی که خودمون قائل بودیم در اون زمان شده بود معیار پیروزی یا شکست. یعنی صدام قبلا گفته بود که اگر خرمشهر رو ایرانی ها بگیرن من کلید بصره رو هم به اونها میدم، یعنی اینقدر مطمئن بود که خرمشهر رو حفظ میکنه. خرمشهر رو در ظرف 34 روز با فشار چند لشکر توانست از دست مردم بگیره و بعدم انبوه جمعیت رو به صلاح رو در اونجا متمرکز کرد و پل زد روی اروند و برای اینکه به خاک خودش هم وصل بشه از اون طریق آب و از طریق بصره و تنومه هم از مسیر شلمچه جاده حسابی داشت می‌خورم شد. این طرف هم با رود کارون رو داشتیم که و بهمنشیر رو حتی مانعی بود برای عبور رفتن نیروهای ما. یه قسمتی بازی هم که بود اونجا رو با استحکامات عجیب و غریب بسته بودن که راه نفوذ نیروهای ما به خرمشهر باز نشه. اما معجزه تاریخ اتفاق افتاد. شرط بندی صدام به ضرر او تموم شد، همونطور که قبلا در سایت دسفول شده بود، اونجا هم همینطور بود. سایت دسفول هم به خاطر اشرافی که داشت بر اولا پایگاه دسفول و ثانیا بر جاده اندیمشک و اهواز که مهمترین مسیر دستیابی ما به جبهه یا جبهه به مرکز بود، هر دوی اینا رو میخواست حفظ بکنه. قبلا سایت دسفول رو از دستش گرفته بودیم و اینجا خرمشهر که در عملیات چهار مرحله‌ای با اینکه هوشیار بود ارتش صدام که ما داریم به طرف خرمشهر میریم، ولی با رشادت و صلابت و فداکاری اون به سرعت اینها وارد خرمشهر شدن و بزرگترین فتحی که ممکن بود از لحاظ سیاسی و نظامی تحقق پیدا کرد و این یک تحول عظیم شد در سیاست‌های جهانی و داخلی ما در مسئله جنگ. تا اون روز حامیان صدام فکر می‌کردن هنوز دنبال هدف اصلی تجاوز به ایران هستن که یا تضعیف حکومت یا سقوط حکومت ایران یا حداقل جدا کردن خوزستان از ایران. با این حرکتی که انجام شد اینا دیدن هدفشون دیگه به دست نمیاد، در اهداف تجاوز شکست خوردند. هدف دیگری جلو آمد که از این به بعد دیگه جنگ رو باید تو اون هدف تحلیل و تفسیر کرد. اونا احساس کردن این نیروهایی که با این سرعت خودشون رو به شلمچه و خرمشهر رسوندن، مشکلی ندارن که خودشون رو به بصره و اون طرف دجله و جاهای دیگه هم برسونن. سیاست متمرکز شد بر حفظ رژیم بس و فرسایشی کردن جنگ. این چند سال بعد از فتح خرمشهر جنگ رو با این نظر ببینید. اونا همه امکاناتشون رو دادن، چراغ سبز به هر جنایتی دادن که ایران پیروز نشه. دیگه از این به بعد جلوگیری از پیروزی ایرانه، صحبت از شکست ایران نیست، صحبت از حفظ موجود نیمه جانی به نام حزب بعث در عراق بود و تا آخر جنگ باید اینجوری تفسیر بشه. و لذا ما بازگرداندن خرمشهر رو و تبدیل خونین شهر به خرمشهر رو باید فتح الفتوحمون حساب بکنیم و از رزمندگانمون که در این عملیات جانانه جنگیدن برای همیشه ممنون باشیم و از شهدا و جانبازان و آزادگان و مفقودانی که در این جنگ و جنگهای دیگه آمدند و در تاریخ ما ثبت شدن و خانواده هاشون باید هم تشکر کنیم، هم پاسدار حریم شرافت و کرامت و عظمت اونها باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله.